اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 26 ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها بپردازیم، عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در این زمستان سرد برای اطمینان از رسیدن کمک های بشری به زنان فقیر و کودکان یتیم افغان، کارمندان زن بسیار مهم هستند. طالبان در ماه گذشته کار زنان را در ادارات غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع اعلام کردند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در تویتر خود نوشته است که برای نجات فقرا، کمپل و سایر تجهیزات ضروری را به آنها توزیع می‌کند. در بسیاری از مناطق افغانستان در هفته جاری هوای سرد پیش بینی شده است و بر اساس برخی از گزارش‌ها درجه حرارت هوا در برخی از مناطق افغانستان به منفی 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تاجران افغان مجبورند که پول هنگفتی را بابت بلند رفتن نرخ انوایس یا صورت حساب اقلام تجارتی و افزایش نرخ ترانسپورت به پاکستان بپردازند. به دنبال ایجاد مشکلات در امور مالی و انتقال اموال تاجران افغان در بندر کراچی، حکومت طالبان از گفتگوی کمیته تکنیکی مشترک وزارت صنعت و تجارت این گروه با وزارت تجارت پاکستان خبر داد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت که این گفتگو حدود یک هفته قبل به منظور حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی، تحکیم و توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور انجام شد. از سوی هم اداره ملی احصائیه تحت کنترل طالبان ادعا کرده است که ارزش صادرات افغانستان در سال 1400 شمسی در مقایسه با سال قبل از آن حدود 300 میلیون دلار افزایش یافته است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول این اداره گزارش داده که ارزش صادرات افغانستان در سال 1399 شمسی 773 میلیون و 280 هزار دلار بود که در سال 1400 شمسی 285 میلیون و 317 هزار دلار افزایش را نشان می‌دهد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. شمار تلفات حمله روسیه به یک ساختمان رهایشی در شهر دنیپرو در اوکراین به 20 نفر رسید. والنتین ریزنیچکو والی منطقه‌ای امروز یک شنبه از افزایش تلفات خبر داد. او گفت که 73 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. دنیپرو و چند شهر دیگر اوکراین دیروز هدف حملات راکتی روسیه قرار گرفتند. از تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین بیش از 11 ماه سپری می شود. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق گفته است که از حضور نامحدود نظامیان آمریکایی و دیگر نیروهای خارجی در عراق حمایت میکند. روزنامه وال استریت جورنال روز یک شنبه مصاحبه سودانی را نشر کرده که گفته است فکر میکنیم ما به نیروهای خارجی نیاز داریم. نیروهای ناتو آمریکایی در مورد چگونگی مبارزه با گروه داعش به نیروهای عراقی آموزش میدهند. السودانی در این مصاحبه گفته است که حذف داعش به زمان بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که احزاب حامی صدر اعظم عراق که کنترل پارلمان این کشور را در دست دارند از متحدین گروه های طرفدار ایران بوده و با ایالات متحده خصومت دارند. عراق در حال حاضر از رهگذر گاز طبیعی و برق بر ایران متکی است. در حدود 2000 نظامی آمریکایی در عراق مستقر بوده و مصروف آموزش و مشاورت نیروهای عراقی اند. صدها تن از نیروهای ناتو نیز در عراق مصروف فعالیت‌های غیر محاربند. مقامات و باشندگان محلی در بورکینافاسو دیروز گفتند که تندروان مزنون در شمال این کشور 50 زن را اختطاف کردند. منابعی که نخواستند در گزارش از آنها نام گرفته شود گفتند که 40 زن به روز پنج شنبه و 20 زن دیگر به روز جمعه در شمال این کشور آفریقایی از سوی تندروان ربوده شدند. در این میان چندین زن موفق به فرار شده و به روستاهایشان برگشتند. بورکینافاسو یک کشور خشونت زده و یکی از کشورهای فقیر در جهان است، جایی که از سال 2015 به این سو تندروان مرتبط به القاعده و داعش ده ها هزار نفر را کشته و سبب بیجا شدن 2 میلیون نفر دیگر شدند. یک باشنده محلی گفت که زنان به شکل گروهی برای جمع‌آوری هزوم و میوه‌های وحشی و بیرون می‌روند زیرا چیز دیگری برای خوردن وجود ندارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از آن حالت اضطراری بزرگ را در ایالت کالیفرنیا اعلام کرد که طوفان‌های اخیر توأم با باد، برباری و بارندگی شدید در این ایالت سبب جاری شدن سیلاب‌ها شده و در برخی از قسمت‌ها 2 متر برف باریده است. اداره هواشناسی ایالات متحده پیش بینی کرده است که این وضعیت روز دوشنبه نیز ادامه داشته و خطر آبخیزی دریاها در ساحه زراعتی جنوب شهر سان فرانسیسکو موجود است. رئیس جمهور بایدن برای رسیدگی به این وضعیت دستور داده است که منابع کمک فدرال در اختیار مقام‌های ایالتی کالیفرنیا قرار داده شود و بر اساس بیانیه قصر سفید با آسیب دیدگان طوفان، سیلاب و لغزش زمین مدد رسانی شود. در 3 هفته اخیر کم از کم 19 نفر در رویدادهای مرتبط با طوفان در کالیفرنیا جان باختند. جاوید بشارت، ورزشکار بریتانیایی افغان تبار، شام گذشته در سلسله رقابت‌های قهرمانی مبارزه نهایی UFC حریف قدرتمند برازیلیش را شکست داد. با این دستاورد بشارت 14th پیروزی را در کارنامه ورزشیش درج کرد و شکست ناپذیر باقی ماند. ماتیوس مندونکا که پیش از مسابقات با بشارت 10 برد و 1 باخت داشت، در آغاز رقابت تلاش کرد از تکتیک های تسلیمی استفاده کند، اما بشارت توانست این تهدید را خونسا کند. این بود اخبار این ساعت که از رادیوی آشنای صدای آمریکا تقدیم شما شد.
شنوندگان گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم. به دنبال ایجاد مشکلات در امور مالی و انتقال اموال تاجران افغان در بندر کراچی، حکومت طالبان از گفتگوی کمیته تکنیکی مشترک وزارت صنعت و تجارت این گروه با وزارت تجارت پاکستان خبر داد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که هنوز مشکلات موجود حل نشده و تاجران افغان مجبورند که پول هنگفته را به پاکستان بپردازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت که این گفتگو حدود 1 هفته قبل به منظور حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی، تحکیم و توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور انجام شد. به گفته این وزارت، در این گفتگو در مورد موضوعات مختلف از جمله وضع تعرفه ترجیحی، بالای اقلام صادراتی، همچنان مشکلات ترانزیتی اموال تاجران افغان و افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان بحث شد. این وزارت تأکید می‌کند که رسیدن به توافق قطعی و همه‌جانبه نیازمند دقت و مذاکره بیشتر میان دو کشور است. آخوندزاده جواد عبدالسلام، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با فرستادن پیامی به صدای آمریکا گفت:
در گفتگو روی 5 مورد از اقلام تفاهم صورت گرفت که این 5 قلم میوه و سبزیجات فصلی میباشد. البته میوه و سبزیجاتی که زود خراب میشن و همچنان در وقت رسیدن فصل لسه ها رو با یکدیگر شریک میکنیم با تعرفه های ترجیحی که در آینده دیگر مشکلی به میان نیاید.
خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، به صدای آمریکا گفت که بلند رفتن نرخ انوایس یا صورت حساب اقلام تجارتی، دادن معلومات در مورد مرجع پول تاجران و افزایش نرخ ترانسپورت در پاکستان از جمله مشکلاتی هستند که در این اواخر در بندر کراچی به میان آمده است.
سابق بود 50,000 یک انوایس، حالی که 1.5 لک رفتن، ما باید 3 چند همون خدمات و گارانتی لیتر باید بپردازیم. و از طرف دیگه شامل GD میشه، سیستم میشه و بعض در افغانستان که آمدن، در افغانستان هم یه نوعی اصلی کمپانی ما قبول نمیشه که او ارزشش کم است، بالاتر قبول میشه.
با گفته آقای الکوزی، سکتور خصوصی این موارد را با شورای عالی اقتصادی و وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان شریک کرد و خواست تا برای حل این مشکلات با جانب پاکستان گفتگو شود. همچنان سکتور خصوصی از حکومت طالبان خواسته است که اگر پاکستان مشکلات تازه ایجاد شده را حل نمی کند، باید افغانستان نیز در برابر تجارت و ترانزیت آن کشور عمل مشابه را در پیش گیرد. و گفته آقای الکوزی، در این گفتگو باید اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اتاق مشترک افغانستان پاکستان که بر اساس قرارداد تجارت و ترانزیت افغانستان و پاکستان ایجاد شده است، باید حضور می داشتند که نداشتند.
اما اتاق مشترک و اتاق تجارت و سرمایه گذاری چند بار به تاجرای کراچی و تاجرای خیبر پشتونخوا و چمن آنلاین مجلس کردیم و این صحبت ها را کردیم و تلاش دارن که خود تجارای پاکستانی تلاش دارن که مشکل حل بکنه. تا پیلا نمی مشکل در کراچی هستن، اما ما مجبور استیم دیمرج سری مامین با منرخ بلند اموال خود در وجود تای مراحل میکنیم و با افغانستان میریم.
سکتور خصوصی افغانستان اقدام اخیر پاکستان را خلاف قوانین بین المللی ترانزیت و در تضاد با تفاهم‌نامه های مشترک میان دو کشور خوانده است. عیسی رضایی استاد اقتصاد گفت که روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان طی سالهای گذشته دچار فراز و نشیب و نوسان بوده است. با گفته آقای رضایی، دولت‌های پاکستان از جایگاه بالاتر نگاه کرده منافع خود را در تجارت به صورت یک جانبه در نظر گرفته و منافع هر دو طرف را لحاظ نمی‌کردند. آقای رضایی معتقد است که تجارت با پاکستان تا به حال به نفع اقتصاد افغانستان نبوده است.
هر حکومتی که در افغانستان حاکم میشه این مسئله رو باید در نظر داشته باشه که روابط تجاری باید بر اساس منافع مشترک و متقابل صورت بگیره، نه منافع یک جانبه و یک طرفه. اگر این مسئله در نظر گرفته شود، من فکر میکنم تجارت با هیچ کشوری به ضرر اقتصاد کشور نخواهد بود، بلکه اقتصاد ما را پویاتر خواهد کرد.
با این حال پس از ایجاد مشکلات مالی در بندر کراچی، تعداد از تاجران افغان مجبور شدند به جای بندر کراچی کالاهای خود را از طریق بندر عباس و چابهار ایران به افغانستان وارد کنند. اما بر اساس آماری که الکوزایی به صدای آمریکا گفت، سال گذشته ترانزیت پاکستان به آسیای مرکزی به ویژه کشورهای ازبکستان و تاجیکستان 25% افزایش یافته است.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در هفته های اخیر جرایم جنایی و انفجارات در کابل افزایش یافته است و ادامه این وضعیت نگرانی های باشندگان کابل را بیشتر کرده است. اما پیش از این مقام های طالبان در کابل افزایش جرایم جنایی در این شهر را رد کرده و گفته بودند که به هدف جلوگیری از تردد افراد مسلح روند توزیع یونیفرم به افرادشان را آغاز کردند. در این مورد توجه کنید به مصاحبه که همکارم محمد احمدی با احمد سعیدی تحلیلگر سیاسی انجام داده است.
از شما پیشینه کار در ولسی جرگه افغانستان را دارین. شناخت شما از خانم مرسل نبیزاده در ولسی جرگه افغانستان تا چه حد است؟ به نظرتان دلیل کشته شدن او چی میتونه باشه؟ شناخت شما از خانم مرسل نبیزاده در ولسی جرگه افغانستان تا چه حد است؟ به نظرتان دلیل کشته شدن او چی میتونه باشه؟
شما میگین که قطرهای زنجیری بعد از حاکمیت طالبان با اوج خود رسیده، یک پی دیگری ملاهای مختلف کشته میشن و هیچ کس مسئولیتش نمیگیره. خانم مرسل نبیزاده زادگاهش ولایت ننگرهار است و ای اضافه تر از 1500 رای عضو ولسی جرگه شده بود، خانم فعالی بود. یک تعداد خانم ها و مردهای ولسی جرگه که پاسپورت نداشتن یا قرار نداشتن نتوانستن افغانستان ترک کنند، متاسفانه موندن. دیروزا گفته میشه اطلاعات وجود داره که تصمیم گرفته شده که اشخاص و افرادی که قبلا در کلمبیا افغانستان همکاری داشتن کار میکردن، اعضای ولسی جرگه و همچنین ارگان های امنیتی دولتی بخش نظامی باید نشانه گرفته شن و از بین برده شن. او خاطر خانم مرسل نبیزاده هم شب گذشته در خانه ایش در نزدیکی حوزه مربوط، یعنی نزدیکی حوزه پلیس مربوط طالبان مسئولیت دارد، کشته شده و طالبان هیچ کسی را گرفتار نکردن. بدون تردید، بدون همکاری و بدون اشاره طالبان همچه اعمال جنایتکاره نمیتونه صورت بگیره.
آقای سعیدی، شما پیشتر اشاره کردین که ظاهراً طالبان پلان دارن که بعضی از نیروهای نظامی پیشین و کارمندان را هدف قرار بدن. اشاره شما یا اظهارات شما بر چه اساسی هست؟ آیا بر اساس منابع مشخصی هست که ذکر شده یا شواهد قرائنی که شما ارزیابیتون هست این را بیان میکنه؟
ارقامی که از طرف نهادهای ملی و بین‌المللی بی‌طرف منتشر شده، در حدود 700 نفر از نظامی ها از بعد از آمدن طالبان تا حال طلوع شده کشش. روز گذشته 2 نفر طالبان در بغلان در محضر عام از اروروهای امنیتی ملی سابقه به دار آویختند. 2 نفر. خانم مرسل هم کشتن، پشت میله های زندان چند روز پیش یک جنرال ایران غلام آقای مجاهدیار کشتن. شما همه خبر دارین، مطبوعات دنیا خبر داره، حاجت نیست که ما تبصره کنیم.
بله آقای سعیدی، چندین روز پیش حمله انتحاری بر کارمندان وزارت خارجه در کابل صورت گرفت که عاملانش مشخص نشد. قربانیان حمله کارمندان وزارت خارجه بودند که بیشتر در حکومت پیشین کار میکردند. خب به نظرتان این نوع حملات چه ربطی به طالبان میگیرد؟ آیا عوامل یا کسای دیگه ای نقش دارن، یا فکر میکنه از درون طالبان قسمی که شما بهش اشاره کردن یک نوع سوء قصد هدفمند هست؟
وزارت خارجه افغانستان یا نهاد دیپلماتیک در افغانستان ای 20 سال که طالبان حملات انتحاری را انجام میدادن در کابل مسئول و هیچ نوع صدمه ای به او وارد نشد. اما در حاکمیت طالبان مورد حمله قرار گرفت و 22 نفر از کارمندان دیپلماتیک، اکثر همکاران ما و شاگردان ما بودن، به شهادت رسیده. هیچ طالبی نه زخمی شد نه کشته شد. حتی گفته میشه که وقتی که حمله انتحاری صورت گرفته بود، بعد توسط فرهای مسئولی پیگدار که از طالبان هستن هم یک تعداد کشته شد. شما اگر به افغانستان دیدیم شک بلد دارید، اگر رهنمایی در داخل وجود در شماشنی پاسپورت گرفته نمی کنید. مثلا وقتی شما به چارهای ملک اسخر می رسید یک پوسته است، بعد از اون میگه تجارت خانه داودزه است، این پوسته دوم است، بعد از اون سیستم وزارت خارجه است. اگر از طرف اکادمی علوم بیاید پوسته اول است، بعد از اون پوسته امنیت است، بعد از اون پوسته صدارت است، بعد از اون پوسته دارد. یعنی بعد از 50 تلاشی باید آدم به اونجا برسه. چطور تونست این طوری بعد از 50 تلاشی بیایه و گویم کسان اینا رو شانه بگیره که همه کارمندان سابقه بودن؟ نه دوری موجود در حالی که چین در حالت مذاکره بود.
یکی از مباحثی که در جریان هست، تلاش ها ظاهرا برای تشکیل یک حکومت همه شمول در تحت حاکمیت طالبان هست، اگرچه تا بال جزئیات نشر نشده. اما به نظر شما آیا با طالبانی که مفکوره های ضد آزادی زنان را در تمام عرصه ها دارند، مقام ها و رهبران ضد طالبان خواد در کنار طالبان در یک حکومت مشترک گرد هم جمع شوند بپذیرند؟
نه، حکومت همه شمول را طالبان میپذیرند، نه تمکین میکنند. طالب میگه حکومت همه شمول یعنی کلش مولایی آخوند باشه، دیگه پای مسخره است. امریکایی ها طالب به قدرت رساندن، اون جنایت رو که طالب انجام میده امریکایی ها با اون شریک هستن، هیچ تقلیدی وجود دارد.
و فکر میکنین این حوادث و عواملی که صورت میگیره آیا ربطی به این مذاکراتی که داره یا نه؟ یعنی منظورم این اختطاف ها یا این جنگ ها و جرم جنایی صورت گرفته؟
به این صورت شما میبینی از طرف امریکا میگه ما تظاهرات وضع کردیم و روز گذشته 40 میلیون دلار برشان فرستاد. دونم تا این دلارای امریکا باشه، این آتم بخشی باشه، طالب به هیچ کس تمکین نمیکنه.
یادآور میشم آنچه را که آقای سعیدی فرمودن، دیدگاه و نظر خودشان هست و هیچ ربطی به پالیسی صدر امریکا نداره. تشکر از شما آقای سعیدی.
بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
در سومین دوشنبه ماه جنوری هر سال، امریکایی ها یاد کشیش دکتر مارتین لوتر کینگ جونیر را گرامی می دارند. دکتر کینگ کشیش از ایالت جنوبی آلاباما و رهبر مبارزه با نابرابری نژادی در ایالات متحده بود. اگر او زنده می بود، در 15 جنوری 94 سالگی خود را تجلیل می کرد. در جریان یک سال یا کم و بیش که در 1865 و با پایان جنگ داخلی ایالات متحده و تصویب متمم 13 قانون اساسی در مورد غیر قانونی خواندن بردهداری آغاز شد و تحولات اواخر دهه 1960 و زمانی که صدها هزار امریکایی به خیابانها برآمدند و خواستار حفاظت از حقوق مدنی برای گروه هایی شدند که از رهگذر سیاسی از آنان نمایندگی نمی شد، به شمول اقلیت های نژادی و زنان، اکثر امریکایی های افریقایی تبار مشمول قوانین به اصطلاح جیم کرو بودند. اینها قوانین ایالتی و محلی بودند که تفکیک نژادی و تبعیض آشکار را قانونی پنداشته و توسط مقامات دولتی و گروه های مراقب غیر نظامی با خشونت تطبیق می شد. امریکایی های افریقایی تبار که به دنبال تغییر این سیستم اپارتاید مجازی بودند با خشونت بیش از حد مواجه شدند که اغلب به مرگ فعالان منجر شد. در چنین فضای دکتر کینگ که به آموزه اعتراض آری از خشونت مهاتما گاندی متوسل شده بود، پیروان خود را در تحریم های دسجمی، تحسن، راه پیمایی های مسالمت آمیز و سایر نافرمانی های مدنی آری از خشونت رهبری کرد. واکنش متکررن شدید علیه معترضان تنها به سایر بخش های کشور نشان داد که برای تغییر فوری نیاز است. سالها تلاش دکتر کینگ و جنبش حقوق مدنی برای رفتار عادلانه تر بر اساس قانون منجر به تصویب قانون مدنی در سال 1964 شد که بر اساس آن تفکیک نژادی در اماکن عامه و نیز تبعیض شغلی بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت یا منشأ ملی غیر قانونی اعلام شد. دکتر کینگ این فرصت را نداشت تا از ثمر زندگی خود لذت ببرد. او در 4 اپریل سال 1968 در سن 39 سالگی ترور شد. با وجود آن در جریان یک دهه قوانین تفکیک نژادی لغو شد و امروزه تبعیض جرم ناپسند و از نظر قانون قابل مجازات است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت امروز مردم با هر پیشینه آن راهپیمایی را ادامه می دهند. صدای خود را برای مقابله با سوء استفاده از قدرت و چالش کشیدن نفرت و تبعیض، محافظت از حق رأی و دسترسی به مشاغل با کیفیت، مراقبت های صحی، مسکن و آموزش بلند می کنند. ما در این روز به میراث مرد فکر می کنیم که وجدان ملت و جهان ما را فراخواند.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
قصر سفید اولین مقامش را از زمان تعهدش در نشست سران آمریکا و آفریقا در ماه دسامبر مبنی بر این که رئیس جمهور جو بایدن و چندین عضو کابینه در سال 2023 از این قاره بازدید خواهد کرد به آفریقا می فرستد. قرار است وزیر خزائن آمریکا تا 2 هفته آینده به سنگال، زامبیا و آفریقای جنوبی سفر کند تا روابط اقتصادی با این قاره را تقویت ببخشد. گزارش در این مورد را نجیبه خلیل برایتان پیشکش میکند.
And I may get to visit your continent. As I told some of you, you invited me to your countries. I said be careful what you wish for.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با قولی که ماه گذشته در اجلاس سران آمریکا و آفریقا در واشنگتن داده بود، عمل کرد. او تا 2 هفته آینده جانت یلن وزیر خزائن آمریکا را به سنگال، زامبیا و آفریقای جنوبی می‌فرستد تا روابط اقتصادی با این قاره را تقویت بخشد.
فکر می‌کنم که این اولین قدم در بسیاری از مراحل است که آفریقایی‌ها را در این قاره دخیل می‌سازد. اما یک پیام عمده وجود دارد با این که واشنگتن در آنجا حضور دارد و این پیام نه تنها برای آفریقایی‌ها بلکه برای چین و روسیه است که با ایالات متحده در این بازارها رقابت میکنند.
مقام های ارشد وزارت خزائن آمریکا میگویند که هدف از این سفر آموختن و تبادل نظر با مقام های دولتی آفریقایی، رهبران بخش خصوصی، مالکین تجارت ها و جوانان، تعمیق روابط اقتصادی بین ایالات متحده و آفریقا و ایجاد فرصت های جدید برای تجارت و سرمایه گذاری است. اولین توقف سنگال خواهد بود. برای دیدار با رئیس جمهور مکی سال، رئیس اتحادیه آفریقا که کشورش نیز یکی از اعضای قوی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا است.
در بین 4 تولید کننده پنبه خوب در جهان می توان به بنین، بورکینافاسو، چاد و مالی اشاره کرد. اما با وجود آن این 3 کشور تنها 3% پنبه جهان را تولید می کنند. دلیل آن این است که تولید پنبه به شدت به کمک مالی نیاز دارد.
به همین ترتیب زامبیا در سال 2020 اولین کشور آفریقایی در زمان همگیری ویروس کرونا بود که قروض خود را نتوانست بپردازد. اما هدسن میگوید چه پول قرض چین باشد و چه به مؤسسات مالی، زامبیا تنها کشور آفریقایی نیست که مقروض است. وزیر خزائن آمریکا ماه گذشته در نشست سران آمریکا و آفریقا با رئیس جمهور زامبیا دیدار کرد و با او گفت که مشتاقانه منتظر است تا در مورد نقش نهادهای مالی بین المللی در حمایت از بهبودی اقتصادی زامبیا و کار روی رفع قرضداری آن کشور در چارچوب این اجلاس صحبت کند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و مطلب آخرین که موج‌های گرم در جریان سال جدید در اروپا و هند و باران‌های موسمی چند ماه قبل در پاکستان سبب شده تا دانشمندان بخش اقلیم نگرانیشان را از وضعیت شکننده اقلیمی جهان بیان کنند. با باور این دانشمندان ما از این پس شاهد رویدادهای مشابه بیشتر خواهیم بود و مصرف بی‌رویه مواد نفتی سبب گرم شدن بیشتر زمین و تولید گازهای گل خانه‌ای و تخریب لایه اوزون کره زمین خواهد شد. شرح بیشتر گزارش در این مورد را سحر عظیمی پیشکش می‌کند.
پیتر استاد، استاد و دانشمند اقلیم در دانشگاه اکستر، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 4 جنوری گفت که تغییرات اقلیمی باعث مکرر شدن شرایط شدید در آب و هوا و موج گرمای بدتر می شود. شدت سرمایه بالای به سب رسیده زمستان در سال جدید بخشی از اروپا را متاثر ساخت و فعالان را برای اقدام سریع تر علیه تغییرات اقلیمی فراخواند. در عین حال و دولت هایی که با قیمت های بالای نفت دست و پنجه نرم می کنند استراحت کوتاه مدت داد. صدها مکان در روزهای گذشته شاهد رکود های پایین آمدن دما بودند، از سوئیس گرفته تا پولند و تا هنگری. با این حال گرمترین شب کریسمس در بوداپست ثبت شد و شاهد افزایش دما به 18.9 درجه سانتیگراد معادل با 66.02 درجه فارنهایت در روز اول جنوری بود. در فرانسه، جایی که شب 30 و 31 دسامبر گرمترین شب از زمان شروع ثبت رکوردها بود، دما در روز سال نو در جنوب غرب این کشور به 25 درجه سانتیگراد رسید، در حالی که مکانهای تفریحی اسکی معمولا شلوغ اروپا به دلیل کمبود برف متروک بودند.
آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم دمای اقلیمی بسیار شدید است. همانطوری که مشاهده کردید در سراسر اروپا رکوردها به حاشیه‌های زیاد شکسته می شوند. اکنون ما هر از گاهی دیگر انتظار هوای شدید را داریم، اما فکر می کنم تغییرات اقلیمی در اینجا و رویدادهای طبیعی دیگر ارتباط وجود دارد. تغییر باعث مکرر شدن تشدید موج گرما می شود و آنچه را که در حال حاضر در سراسر اروپا می بینیم واقعا شگفت انگیز است و آسیب پذیری را به ما نشان می دهد. حتی در بخش های نسبتا ثروتمند جهان این تاثیر را برای ما نشان می دهد. نمونه ای از این موارد صنعت اسکی در کوههای اروپا است.
دانشمندان هنوز روش‌های خاصی را تجزیه و تحلیل نکردند که تغییرات اقلیمی بر دمای بالای اخیر تأثیر می‌گذارد، اما هوای گرم ماه ژانویه روند طولانی مدت افزایش دما به دلیل تغییرات اقلیمی متأثر از انسان‌ها را نشان می‌دهد. این تغییرات به دنبال یک سال دیگر از رویدادهای شدید اقلیمی است که دانشمندان به این نتیجه رسیدند که مستقیماً با گرم شدن کره زمین شامل موج گرمای مرگبار در اروپا و هند و سیلاب‌های شدید در پاکستان مرتبط است.
آنچه مثل یک افزایش نسبتاً تدریجی در درجه حرارت کره زمین باشد ممکن دیده شود که تأثیر قابل توجهی بر بد شدن وضعیت اقلیم خواهد داشت. کاری که این تغییر انجام می‌دهد این است که ما مکرراً شاهد آن هستیم و این فجایع بی‌سابقه قبلی را بسیار محتمل‌تر می‌کند. این موضوع احتمال شکستن رکوردهای آفات طبیعی را بسیار بیشتر می‌کند.
دولت‌های اروپایی گفتند که این بحران انرژی باید تغییر آنها از سوخت‌های فسیلی به انرژی پاک را تسریع بخشد، اما در کوتاه مدت کاهش شدید منابع سوخت روسیه باعث شده است که آنها برای تامین گاز اضافی در جاهای دیگر رقابت کنند.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم. خداوند نگهدار.